اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده‌های عزیز، خوش آمدین به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا. به تعقیب خبرها، همکارم نسرین محمود عزیزی برنامه گفت و شنود را تقدیم شما می‌کنند. اما در بخش خبرها، یک مقام وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که در نتیجه حملات و بمب‌گذاری امروز در کابل 16 تن کشته و 44 تن دیگر زخمی شدند. دکتر وحیدالله مجروح، سخنگو و رئیس روابط خارجی وزارت صحت عامه افغانستان، گفت که تا اکنون 15 کشته و 43 زخمی از حوزه ششم و یک کشته و یک زخمی از مربوطات حوزه 12 شهر کابل به شفاخانه انتقال داده شدند. در این حال صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در توییترش نوشت که پنج شنبه برد معذرت 5 منصوب نظامی افغان در حمله بر آمریت امنیت ملی در مربوطات حوزه 12 شهر کابل زخمی شدند. در اثر عملیات تعارضی نیروهای مشترک افغان در ولایت لغمان 8 طالب مسلح کشته و 5 طالب دیگر زخمی شدند. یک فرمانده عراقی میگوید که سربازانش در فاصله 800 متری محوطه اصلی حکومت در شهر شمالی موسیل قرار دارد. تصرف این ساحه پیروزی نمادین در جنگ علیه گروه دولت اسلامی می خواهد بود. جنرال تامیر الحسینی، قمندان قطعه نخبه واکنشتری عراق، گفت که نیروهایش در امتداد دریای فرات بعد از پاسپاسگیری یکی از 5 پل آسیب دیده روی آن دریا در حال پیشروی است. وزیر خارجه آلمان میگوید که در مورد پلانهایی برای کشورش متردد است که مصرف دفاعی را برای تحقق یافتن اهداف ناتو افزایش می‌دهد. سیگمار گابریل گفت این افزایش بودجه دفاعی ممکن نگرانی‌هایی را در اروپا با تبدیل کردن این کشور با برتری نظامی برانگیزد. وزیر دفاع آلمان گفت که این برتری نظامی در اروپا را همسایگان ناتو در 10 سال تا 15 سال آینده دوست نخواهد داشت. آلمان میگوید که توقیف یک گزارشگر روزنامه آلمانی در ترکیه به روابط بین برلین و انقره صدمه میزند. شرح بیشتر این خبر از رویا زمانی.
استیفن شبر، سخنگوی صدر اعظم آلمان، امروز گفت که آلمان خواستار این تیرگی روابط با ترکیه نیست. این کار ترکیه به دو جانب آسیب وارد میکند. او گفت که آلمان برای تأمین حمایت مشورتی به دینز یوسل، خبرنگاری روزنامه والت آلمان که شهروند آلمانی ترک تبار است، مشغول کار می باشد. یوسل در استانبول به تاریخ 14 فوریه به خاطر گزارش‌هایش در مورد یک حمله سارقین اینترنتی به ایمیل‌های وزیر انرژی آن کشور بازداشت گردید. او به اتهام تبلیغات دهشت افغانی و تحریک نفرت دوشنبه بازداشت گردید و منتظر محاکمه است.
ادامه خبرها، یک هیئت ملل متحد میگوید که تخلیه مردم در شرق شهر حلب سوریه در ماه دسامبر بعد از ماه‌ها محاصره و بمباران هوایی توسط نیروهای روسی و سوری، تازه‌ترین رویداد در یک رشته جرایم جنگی مرتکب شده در جنگ 6 ساله سوریه است. کمیسیون تحقیق در مورد سوریه چهارشنبه گزارشی را درباره تخطی‌های تمامی جوانب در فصل نهایی جنگ حلب نشر کرده است. این کمیسیون مشخصاً به یک حمله وحشیانه اشاره کرد که در آن تیارهای جنگی سوری یک کاروان امداد بشری را هدف قرار داد. ویتنام از سوی قانونگذاران در اروپا برای بهبود وضعیت حقوق بشر در آن کشور قبل از تصویب یک معامله تجارت آزاد با اتحادیه اروپایی تحت فشار قرار گرفته است. قدیر مشرف با شرح بیشتر این خبر.
این معامله تجارتی در پی ناکامی در توافقنامه عمده تحت رهبری ایالات متحده می باشد. اعضای پارلمان اروپایی در ختم ماه فوریه درباره ویتنام در حال اظهار نگرانی کردند که کمیته فرعی حقوق بشری آن پارلمان به ویتنام سفر کرده است. این کمیته مناظره بیشتری را در مورد حقوق سیاسی و آزادی بیان و مذهب در آن کشور توصیه کرده است.
عربستان سعودی 1 میلیارد دلار بودجه انکشافی را برای اندونزیا و توسعه همکاری در سایر حوزه‌ها وعده کرده است. این تعمیق رابطه با اقتصاد بزرگترین کشور جنوب شرق آسیا در نتیجه سفر پادشاه عربستان سعودی می باشد. شاه سلمان مشغول سفر 9 روزه به بعضی کشورهای منطقه در آسیا می باشد. رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سخنرانیش در مجلس مشترک کنگره آمریکا گفت که اجازه نمی‌دهد کشورش پناهگاه امن تندروان و افراطی‌ها شود. آقای ترامپ با وجود که از کشورهایی مثل افغانستان، عراق و سوریه ذکر نکرد، اما یادآور شد که حکومت به رهبری وی در برابر آزمایش بالستیک ایران واکنش نشان داده است. این بود خبرها از رادیو آشنا، صدای آمریکا در این ساعت.
شنوندگان گرامی، نسرین محمود عزیزی گردانندی برنامه گفتمان در خدمت هستم. خطرات و دشواری های راه های مهاجرت و وضعیت مهاجران در اروپا به خصوص یونان موضوع مورد بحث برنامه امشب گفتمان است. تا همین چند هفته قبل یونان به مسیر عبور پناهجویانی تبدیل شده بود که از جنگ و فقر در کشورهایشان فرار میکنند. پناهجویانی که اکثرا از سوریه، افغانستان، عراق، ایران و پاکستان هستند. در برنامه گفتمان امشب رادیو آشنا صدای آمریکا به ساعت 8:30 به وقت افغانستان، معاون فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا و دو جوان فعالی که داوطلبانه از ایالت کالیفرنیای ایالات متحده به یونان سفر کردند، چشم دیدهای خود را در پاسخ به سوالات شما ارائه خواهند کرد. شماره های تماس با برنامه از داخل افغانستان 0790 010 070 و از خارج از افغانستان 001 202 619 3136 است. تکرار میکنیم، مهمانان برنامه انجینیر احمد شیرزاد، معاون فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا، راشد سلیم، عضو انجمن نگارستان، و زهرا حمیدی، یک محصل در کالیفرنیای ایالات متحده که از سفر داوطلبانه به یونان به امریکا برگشتند. با مهمانان گرامی سلام تقدیم میکنیم. آقای شیرزاد، به برنامه خوش آمدین شما.
تشکر. سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان و بینندگان شما.
تشکر. حال پناهجویان افغان که بعد از سوریایی ها بزرگترین کتله پناهجویان را در جریان بحران مهاجرت به اروپا تشکیل میتن، دیگه اجازه عبور از سرحد مقدونیه را ندارن. از طرف کمیشنری عالی ملل متحد از مسدود کردن سرحدات بالقان و به میان آمدن بحران انسانی در یونان هم هشدار میتن. شما در مورد این بحران تازه میشه که روشنی بندازین؟
بله، وقت جنگ ها در مناطق مبدا به وضع فاجعه بار تبدیل میشه، انسان های اون منطقه مجبور است ترک کنن. وقت بحران سوریه، عراق و جنگ در افغانستان، بیکاری، مردم مجبور به ترک کشورش کردن و چراغ سبز را که دولت آلمان هم نشان داد، این تبدیل به یک موج عظیم حرکت انسانی شد. بلافاصله دوباره کشورهایی که اکثرشان با روحیه نجات پرستی به مسئله پناهندگی نگاه کردن، سرحداتشان بستن. پدیده پناهندگی و پناهجویی یک واقعیت تاریخی است که از بعد از پیدایش انسان، زمانی که در از دوره غار و دوره حجر تا به امروز در دنیا وجود داشته، چی در مصر باستان، چی در چین، چی در اروپا، چی در یونان قدیم و چی در کشورهای اسلامی، یک پدیده انسانی همیشه بوده و حتی در ادیان هم همیشه دیدگاه خاص خود نسبت به پناهنده داشتن.
بله، روند رسیدگی به تقاضای پناهندگی در اروپا، مخصوصا امیال افغانهایی که در یونان قرار دارن، چگونه است که به اونا رسیدگی شود و کسی بفهمه سرنوشت خود و زودتر معلوم شود و تکلیفشان روشن شود که یا برگردن یا بمانن؟ متردد است افغانها
در اثر این ندانم کاری های کشورهای اروپایی، چون یونان هم یکی از کشور عضو اتحادیه اروپا هست، این ندانم کاری ها و بستن مرزها را یک مقدار فشار سر کشور یونان هم آورد. بعد از جنگ دوم جهانی و تدوین کنوانسیون ژنو در اروپا و در جهان، مسئله پناهندگی را تحت یک چارچوب قانونی تعریف کرده که پناهجو کیست، چه کسی حق پناهندگی داره متاسفانه اخیراً در اکثر کشورها مسئله پناهندگی با مسائل سیاسی کشورها و حتی با مسائل اقتصاد، سیاست و تبلیغات های حزبیشان مخلوط کردن که این یک حرکت واقعا ضد انسانی هست. قوانین وجود داره، منتها در طول دور سالهای اخیر که در نیروهای دستراستی و نجات باورانه یک کم پرتحرکتر شده، اکثر قوانین سخت گیرانه شده و قوانینشان بسیار مشکل ساخته، مخصوصا بعد از توافق کشورهای اروپایی با دولت ترکیه، که دولت ترکیه هم باید مرزهای خود را ببنده و حتی تعدادی از پناهنده ها باید از یونان برگردانده شده. با وجودی که در اون توافق دو سال پیش قرار بود تمام کشورهای اتحادیه اروپا 30,000 پناهنده را در یونان مصاحبه بکنن و به کشورهای خود بیارن، به اونا حق پناهندگی بدن، که در بیشترش در مورد سوریه ها بود. در قسمت
ببخشا نمیجی یک سوال میکنیم که مردم کدام کشورها در شرایطی که شما ذکر کردین مخصوصا در یونان شانس بیشتر پناهندگی را دارن؟
کشور سوریه در توافقنامه بیشتر به سوری ها قابل توجه کرده بودن، اما به همون توجهی که داشتن و در روی کاغذ آورده بودن 10% هم تا حالا عملی نکردن. از 30,000 تا 60,000 را که تعهد کرده بودن تا حالا کمتر از 6,000 نفر را که تمام کشورهای اتحادیه اروپا به شمول فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک و کشورهای دیگه تا بالا چی نکردن. مثلا هلند 600 نفر آوردن تا حالا.
بله. یک موضوع دیگه است که میال از ایالات متحده 2 نفر از جوانها از کالیفرنیا رفته بودن به یونان و اینا چشم دیدهای خود دیدن، چیزهایی را دیدن که برایشان بسیار رقابت آور بوده. به استناد گزارش صندوق وچی اطفال ملل متحد یا یونیسف که گفته که به هزارها زن و طفلی که از راه‌های خطرناک بحیره مدیترانه از شمال آفریقا طرف ایتالیا روان هستند که از جنگ و فقر اینا فرار میکنن، مواجه با خشونت و استثمار جنسی و سایر انواع استفاده های ناجایز هستند. یکی از این جوانان امیال روی خط هستند، محترم راشد سلیم. آقای راشد سلیم شما آواز ما را میشنوید؟ روی خط هستین؟ بفرمایید. آقای راشد سلیم به اجازه شما.
سلام علیکم، با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه شما.
تشکر آقای سلیم. شما که به یونان سفر کردین چی چیزها را در اونجا دیدین؟ مخصوصا توجه ما بیشتر به وضعیت مهاجرین افغان است که اونا مشکلات ها طبعاً که مهاجرت و پناهندگی از خود داره، ولی شما چی چیزها را دیدین که کمتر در رسانه ها گفته شده و یا نادیده گرفته شده؟ بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که طوری که مهمان دیگر شما عرض کردن، اصلا با تمام مهاجرین که در کمپ ها قرار دارن ایشان دسته‌بندی شدن، یک دسته‌بندی رخ داده که نخستین و بیشترین رساندن امکانات و توجه به سمت اهل سوریه است. و وقتی که ما میگیم امکانات، از نظیر خیمه ها، کمپل ها، غذا، لباس، کمک با اقدامات پناهجویی، خدمت شما عرض شود دسترسی به ترجمان ها و از مسیر این چیزها. افغان های ما که هستن در بدترین رویدادها قرار دارن، از نگاه نابلدی با زبان انگلیسی، چون که در در بین مهاجرین سوریایی اشخاص هستند که با زبان انگلیسی بلد هستند و بنابراین می توانند که بیشتر با اشخاصی که آنجا هم داوطلبانه قرار حاضر هستند و هم از سمت ملل متحد آمدن کمک کنند، تماس بگیرند، صحبت کنند، اهل خود را به ایشان ذکر کنند و اوضاع را یعنی برسانند که به چه چیزها نیاز دارند.
بله.
افغان‌های ما که هستند نسبتاً با زبان انگلیسی یعنی دسترسی ندارند، وارد نیستند و حالشان بسیار بد است، آمادگی ندارند و دستبندی که شده در خود یونان این است که وقتی که شما یک افغان می باشین و به یونان می رسین و عبور می کنین از این راه های یعنی راه هایی که واقعا خطرناک است و بسیاری از اشخاص تلف شدن و در این راه ها گم شدن و یک عده از قاچاقبرها هستند که مردم را فریب می دهن و به امید و وعده رساندن به یونان در مسیر راه آنها را به قتل می رسانن و خدمت شما عرض کردن گرده می گیرن و مفروشن و بسیار کارهای نابست انجام رخ می دهد. وقتی که ایشان می رسن به یونان در قدم اول برای 10 روز اجازه پناهجویی را دارن و بعد از آن می توانن که اقدام کنن برای یعنی
درخواست پناهندگی بدن،
اقامه 30 روزه و بعد از آن نسبت به این که آیا خارج از یونان فامیل دارند و فامیل که میگویم یا پدر باشه، همسر باشه، از این تر فامیل های نزدیک از اقارب، آیا خارج از یونان کسی هست در جرمنی، در سویدین ها، اگر باشد چانس قبول شدن ایشان بالاتر است، اگر نباشد یعنی راست شد شما بگویم که
یعنی همراه ندارن، تنام هستن، مثلا یک جوان یا نوجوانی که تناس وقتی که سفر کرده همراه نداشته و در بیرون هم کس دیگر نداره در کشورهایی که شما ذکر کردین، در آلمان یا
بله، چون که بیشتر این کشورهایی که هستن میخواین که اشخاص اهل سوریه را قبول کنن، اینها میگوین که افغان ها که هستن اینها یعنی پناهجوی اقتصادی هستن، یعنی در خود افغانستان طوری که در سوریه است در نظر ایشان، طبعا ایشان میگن که خود از سوریه تقریبا 5 سال هست که جنگ بسیار شدید جاری است، ولی در افغانستان خود صلح هست، در افغانستان اوضاع یعنی جنگ آنقدر شدید نیست، بنابراین ایشان مهاجرین افغان را تحت عنوان پناهجویان اقتصادی نامیده اند و توجه یعنی اولیت ندارن افغان ها. دیگر مردم ما که هستن در کمپ ها بیشترشان یعنی از نگاه روحی و روانی تحت فشار هستن، یعنی ناامیدی ها بسیار فراوان است، امراض است که نیاز به یعنی مراجعه به شفاخانه دارن که باز هم مطابق و کمبودی یا ناموجودی ترجمان ها و یا مترجمین نمیتونن که به مشکلات خود یعنی مشکلاتشان رفع شود.
بسیار تشکر، شما روی خط بمانین. تشکر آقای شیرزاد. در کشورهای میزبان آیا پناه جویان مکلفیت ها یا حقوق داره که کشور میزبان امکان داره که بر از اینا برآورده بسازه، او حقوق چی خواد باشه و مکلفیت های خود پناهجویا چی هست در کشور میزبان؟
بله، مسئله اول مسئله حقوق پناهجویان، هر انسان وقتی در یک جامعه زندگی میکنه یک حقوقی داره و یک مقدار مکلفیت هایی داره در مقابل اون حقوق، این یک چیز عام هست. منتها مشکل اساسی در این است که امروز مسئله پناهجویان به یک معضل سیاسی میخواین این مسئله را تبدیل کنند اکثر کشورها. طبق کنوانسیون حقوق پناهندگی ژنو که بعد از جنگ دوم جهانی این به شکل قوانین مدون چی شد و اکثر کشورهای جهان امضا کرده از جمله کشورهای اروپایی، امروز همون حقوق اولیه مطابق اون کنوانسیون ژنو در رابطه با پناهجویان رعایت نمیشه و هر روز هر کشوری مقررات متمم یا به اصطلاح زمینی سختگیرانه را برای جلوگیری از دادن حق پناهجویی و پناهندگی به پناهجو تصویب میکنه و به اجرا میگذاره و با پناهنده به عنوان مثلا پناهجویان اقتصادی یا مهاجرین اقتصادی تبلیغ میشه که جامعه را هم به شکل دچار بحران جدیدی میکنه که جامعه مهاجر و جامعه بومی را در مقابل هم قرار بده و دلائلش که مفاعل اقتصادی بیکاری و بحران هایی که خود زاده سیاست های اقتصادی این کشور خواهد این هم میخواهیم بر شانه پناهجویان. مشکل دومی هم که پیش میاد دوست ما آقای راشد جان سلیم هم گفتن که وقت پناهجویان هم میاد در مسیر راه یا در مبدا توسط قاچاقبران انسان و یا کسانی که در این مسیر یک پناهجو را کمک هم میکنن رهنمایه های درستی داده نمیشه و در اینجا با میخاطر است که افغان های مقیم اروپا انجمن های مختلف دور هم جمع شدن و از سال 1999 فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا ساختن که شامل 53 انجمن صنفی فرهنگی اجتماعی افغان ها هست که برای پناهجویان در اروپا راهنمایی اگر کسانی که مشکل دارن که اکثر مراجعه میکنن ما قوانین برشان تشریح میکنیم و همچنین هم ما یک فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در هالند داریم که شامل 23 انجمن صنفی اجتماعی و پناهجویی هست. پناهجویان اگر از این طریق با انجمن های افغانی که در رابطه با پناهجویان فعالیت دارن قبل از مسائل خود با قوانین پناهجویی اگر آشنا بسازن این امکان وجود داره که بتانن در پروسه پناهندگی خود با گام استوارتر و محکمتر شکنن و اون خلاهای ضد پناهجویی که در مسببات زمینه هیچ میشه اونها قابل حل هستن.
تشکر. شما ذکر کردین که مقررات متمم امروز در پولی حقوق اولی پناهجویان وضع شده که شرایط بسیار دشوار می سازه برای مخصوصا برای پناهجو. قصه های تکان دهنده مهاجرا از سفر به اروپا وجود داره. مهاجرای افغان در آتن مخصوصا در وضعیت بسیار ناگوار به سر میبرن. آقای راشد از شما میخواییم که در سفر به آتن یا رفتن به طرف اروپا چی چیزهایی باید از طرف پناهنده ها رعایت شود تا ای که موجب آزار و اذیت نشن یا ای که خودشان زیر لتکوب قرار نگیرن یا در مسائل مهاجرا هایی که با پلیس ارتباط میگیره با اونا روبرو نشون چه چیزهایی باید رعایت شود از طرف خود پناهجو؟
چشم. بله در قدم اول باید که اسناد صحیح با خود داشته باشن. در یونان اگر آتن باشه یا یکی از جزایر باشد نخستین چیزی که ایشان درخواست میکنن اسناد است و بیشتر از مهاجرین که هستن خصوصا آنان که قبلا در ایران اقامت داشتن خب آنان وقتی که به یونان میرسن تحت مهاجر افغان که در ایران تولد شده یا در ایران بود خود را معرفی نمیکنن، میگن که ما افغان هستیم و یک شوخی بود بین مهاجرین قصه میکردن چون که مصاحبه و اینها هم قرار میگرفت و میپرسیدن خب که شما میگین که افغان هستین، فرض مثال مشهورترین غذای افغانستان چی است و میگفتن که یکی از مهاجرین گفته بود چلو کباب. و بنابراین مقصد این است که باید اسناد ایشان اسناد حقیقی باشد، باید بدانن که یعنی تنها این که ذکر میکنن که من افغان هستم مثلا تمام نمیشود و پرسش میشود و اسناد دایشان باشد. دوام اگر میتوانن کم خود را با زبان انگلیسی خود بلد کنن و آشنا بسازن، این هم برشان کمک میکنن، چون که خود یونان که هست و دیگر ممالک می باشد، اگر ببینن که یک پناهجو از نگاه تحصیل، از نگاه استعداد پیشرفت دارن، اولیت را ایشان میدهد. اگر فرض کنیم کسی محصل باشه، کسی فرض کنیم دکتر باشه، یک مسلک به طور صحیح میتونه پیش ببره، این به نفع ایشان میباشه. دوم خدمت شما عرض کنم که ایشان باید بدانن که رسیدن به یونان این معنی را ندارد که در اروپا قبول شدن به حیث پناهجو، یا میتوانند که به دیگه ممالک مراجعه کنند، چون که فکر میکنم شما هم و مهمان گرامی هم ذکر کردن در حال حاضر مرزها بسته است و یعنی یک هوای فاشیست تقریبا، یک هوای یعنی وطن پرست در بسیاری از ممالک در حال است که بسیار یعنی زدیت با مهاجرین دارن مردم و نمیخواهیم که مهاجرین بیشتر به ممالکشان رجوع کنن و قبول شون و میگن که مهاجرین که هستن پس که در ممالک ما که میاین دزدی میکنن، یا بیشتر میگن که بالای خانم ها یا تجاوز میکنن و یعنی رفتار نامشروع و بی‌ادبانه رخ میدهد. و من متاسفانه دیدم که یگانه هستن که یعنی فکر میکنن که اگر کدام خانم با حجاب نباشد و یعنی بدون چادر باشه، این معنا میده که خانم بد اخلاق است و در اصل خودشان گپهای بی‌ادبانه میزنن که با دیگر اشخاصی که در کمپ هست و این مشکلات رخ میدهد و طبعا چیزی نیست که در اروپا مردمان را قبول میکنن و یعنی خودشان جنجال یا گرفتار میباشن.
مشکلات زیاد است. ما همونطوری که پیشتر اشاره کردیم در آغاز پروگرام گفتیم که زهرا جان حمیدی یک محصل که اینا فعلا در نرسینگ درس میخوان، امی لحظه اونا در سن بودن که پرودوسر پروگرام تلاش کردن امروشان تماس بگیره، ای هم میخواست که ببینه و چشم دیدای خود راجع به وضعیت زنا مخصوصا بیان بکنه که اونا به مسائل صحی دسترسی ندارن، به خدمات صحی دسترسی ندارن، مشکلات از اینا بسیار زیاد است. جهان سپاس. حالا از جناب آقای شیرزاد میخواییم که شما با در نظر داشتی شرایطی که دشوارتر شده میره و قوانین بسیار سخت میشه برای پناهجویا، چی گفتنی در نهایت دارین به پناهجویای افغانستان، مخصوصا آیا اینا به سفرهای خود ادامه بتن یا در جایی که هستن بمانن؟
مسئله پناهندگی کسی که دچار مشکل هست، ببینید در افغانستان
فقط یک دقیقه وقت داریم. بله
یا باید خود قبل از تقاضای پناهندگی با قوانین پناهندگی خود آشنا بسازن، این نقطه بسیار مهم است و وضعیت که مشکلی که داشته اون دستبندی بکنن در مقابل پرسشگر اداره پناهندگی، اطلاعات اضافی ندن، مطابق خواسته اونا جواب مختصر بدن. این از این مسئله. شرایط سخت گیرانه هست، اما حقوق پناهندگی ما هیچ وقت نمیتونیم انکار شونیم که یک پناهندگی که مستحق باشه با نیچه کنیم. عوامل است که خود این کشورها بی‌ثباتی را ایجاد میکنن که عامل پناهندگی بشه.
بسیار تشکر. آقای سلیم، شما یک میتونین که گفتاراتان با یک جمله ختم بسازین، مخصوصا برای جوانا و زنایی که هستن و برای اطفال، یک چیز از چشم دیدتان فقط در یک جمله خلاصه بگین.
بله، من خدمت شما عرض کنم: ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن، و این سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. امیدوار باشن، یعنی توکل به خدا کنن و هر سختی انشالله که به طور صحیح و خوب انشالله به پایان خواهد رسید.
بسیار تشکر میکنم از شما انجینیر صاحب احمد شیرزاد و آقای راشد سلیم که در برنامه ما اشتراک کردین، از نظرات شما استفاده کردیم. خب شنوندگان عزیز، این نظرات مهمانای برنامه بود. امیدوار هستیم که در برنامه های بعدی هم با ما شرکت داشته باشین. شب و روز شما بخیر باشه.
تشکر، شبتون بخیر.
تشکر.